تو سعادت این رو مطرح کردن. همه اینها البته در کنار اون از همت هم گفتند، همتی باید تا این به سعادت برسیم، همتی باید، عمل باید. خود جناب غزالی در کیمیای سعادت که من اشاره کردم اصلا کلن کتاب عمله، همچنان که شما گفتید.
بله بله بله.
همش داره میگه که
زندگی، آره، در واقعی زندگی
در غذا خوردن و سفر رفتن و زاویه گرفتن و اختلاط با خلق و معاشرت با مردم، همه یعنی عمل توش برجسته است. اما در این حال همه میگن که یه عنایتی هم باید باشه در ابتدا، یعنی اون همت لازمه،
اون شرط لازمش عنایت است، شرط کافیش این عمل است.
شرط حالا این تفکی که شرط لازم و گاهی وقتا پیچیده تر میکنن کار رو. خیلی هم چون موضوع مهیبه من خیلی صلاح نمیدونم اصلا حالا وارد این بحث سعادت میشیم، این عنایت رو، این که چون شما گفتید احساس رضایت رو دارم میگم، فرمودید که موقعیت و وضعیت سعادت، من تعبیرم از فرمایش حضرت علی این بود که احساس خوشبختی کردن، احساس سعادتمند بودن.
یعنی لزوماً هم شما میگید که همیشه در اون عزلت و گوشه‌گیری و زاویه نشینی اتفاق نمیفته که آقا شما مثلا در خودمون اینطور نبوده.
نه نه، ولی خیلی مواقع البته آدابی مثلا برای زاویه نشینی و گوشه‌گیری و چله نشینی داشتن. نه بله، همین که شما میگید خیلی ها در اتفاقا در بازار جستند، این هست، یعنی در رفت و آمد با خلق. میخوام بگم این احساس رضایت انگار اگر عارفی اهل قبض باشه این احساس رضایت رو داره، اگر اهل بسط باشه داره، اگر در مقام ثابتی باشه داره، اگر حالی داره که هر حال متغیر است و مثل برق جهانی که میاد و میره بازم این رو داره، یعنی این احساس سعادتمند بودن انگار از ابتدا هست. و بعد ما میتونیم بگیم که طرف عرض بفرمایید که از چله نشینی و زاویه و گوشه‌گیری و اعتکاف رسیده، یا از ارتباط با خلق، یا آدمی که مثل غزالی که تلاش کرده که جمع بین خلوت و جلوت داشته باشه.
سوال های خالص، اینا رضایت دارن؟ یعنی مثلا وقتی که ما با مواجه میشیم با آثار برخی از عرفا، همونطور که شما اشاره فرمودید، یحتمل آدم های راضی نیستن، آدم هایی هستن که ناراضی هن از هستی، از خلق ناراضی هن، یه وقتایی از هستی ناراضی هن، شکایت دارن. ولی شما میگید که در همین ناراضی بودن و شکایت داشتن هم عمدیست که اون عمده هم باز حاصل از، یعنی اونو میسته تایید.
من ناراضی بودن به کار نبردم و نه تو من رضایت محض میبینم.
نه
نه، ولی
ببینید در برخی شعر مثلا ما شعر
ببینید شکوه و گلایه از وجود داره. ببینید این ناشی از اون بالاخره نظام آفرینشی قائلن، یک عنایتی، و میگن که خدا کنه که ما همیشه یه دولتمند باشیم، سعادتمند باشیم و عنایت از حضرت حق به ما تعلق بگیره. این یه بحثه، ولی نه، رضایت مطلق،
رضایت
بله.
در هر حالتی
غم و شادی هیچ بله برعرفی هیچ تفاوتی نباید داشته باشین، این یه گزاره کلیست. منتها اون احساس خوشبختی که شما میگید، ببینید بعضن گزاره های نرم میکنه. مثلا من الان بذارید این جمله رو بخونم از طبقات الصوفیه که میگه نیکبختی، حالا نیکبختی رو شما مترادف سعادت،
خوشبختی سعادت ولی
بله. به دوست پیوستن است به شناخت، نه به بهشت رسیدن. این یک گزاره عرفانیه، توش داره یک مطلوبی رو توصیف میکنه که اونم وصال حضرت حق هست و از این نوع جملات هست. اما در کنار اون من یه نکته متفاوتی رو داشتم عرض بگم. این که ما احساس رضایت، این که ببینید چه کسی خوشبخته، این الغزات میگه که در مقابل کسی که دوچاره اقبال هست یعنی خوشبخته، و در مقابل اون بدبخت رو اگر لحاظ بکنیم، مدبر راستی به نتواند شنود، رقم کفر بر مسلمانی کشد، و مقبل کسی که سعادتمنده هزار کلمه کفر بشنود و هر یکی را وجهی راست بیرون آرد.
بح بح.
شما ببینید این دیگه رضایت و نارضایتی توش نمی گنجه. شما
آره،
از یه هزار کلمه کفر هر کدوم رو میتونی تعویلی داشته باشی که بح به حقیقت و راستی و درستی برسن. این اتفاقا من این جمله که الان انتخاب کردم از کتابی به نام یک حرف صوفیانه است که سخنانی است از عارفان آقای دکتر محمود عابدی گزینش کردن جملاتی رو. اتفاقا این فصل عنوانش هست خوشبختی و ناخوشبختی، این که چه کسی خوشبخته. اینا کسانی رو توضیح دادن که کسی که عنایت حضرت حق شاملش بشه و در این حال همت و عمل داشته باشه و در هر امری حتی در کفر هم دنبال حقیقتی بگرده که به زعم این عارفان حقیقت مسلمانی.
بسیار خوب، چقدر گشاینده، چقدر خوب، ولی افسوس و دریغ از وقت کمی که ما داریم زیر وقت. خیلی لذت بردیم از مصاحبت با شما، از اینکه امشب رو با شما شنوندگان عزیز این دو ساعت رو عشق کردیم، کیف کردیم، راجع به ادبیات صحبت کردیم و سعادت در ادبیات. بسیار خوشحالم، امیدوارم که هفته آینده بازم با ما همراه باشید. صدای پای شب رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
جبهه مقاومت نه از پیروزی ها مغرور باید بشود، نه از شکست ها مایوس باید بشود. پیروزی و شکست هست، زندگی شخصی انسان ها هم همینجوره، توش موفقیت هست، ناکامی هست. زندگی گروه ها همینجوره، توش موفقیت هست، ناکامی هست. یه جریان یه روز بر سر کاره، یه روز منعزل از کار. دولت ها همینجور، کشور ها همینجور. فراز و نشیب در زندگی هست، از فراز و نشیب نمیشود انسان پرهیز بکند. اونی که لازمه اینه که وقتی بر فراز قرار میگیریم مغرور نشیم، چون غرور جهل میاره. خود مغرور شدن انسان رو غافل میکنه. وقتی که به فرود رسیدیم، یه جایی ناکام موندیم، باید افسرده و مایوس و دلشکسته نشیم. جمهوری اسلامی در این 40 چند سال حوادث بزرگ و سختی رو باش مواجه شد. جوونا اون روز رو ندیدن. تو همین تهران تو خونه نشسته بودن مردم تهران، جنگنده میگ 25 ساخت شوروی متعلق به صدام میامد بالا سر ما اینجا حرکت میکرد. اگر نجابت میکرد بمباران نمیکرد، اما میترسون، اما میترسون. و ما میشکار نمیتونستیم بکن، نه بدافند رو داشتیم، نه امکاناتی داشتیم. با اینا مواجه شدیم ما. یک روز در همین شهر تهران همه نشسته بودن تو خانه های خود، دفعتا هواپیماهای صدام آمدن اینجا بمباران کردن، فرودگاه بمباران کردن، جای دیگه رو بمباران کردن، تهران رو. بنده خودم اون روز در یک کارخانه این نزدیک فرودگاه تهران سخنرانی داشتم، سر صدا شد، پاشدیم از پنجره نگاه کردیم، دیدم من خودم هواپیمای عراقی رو که آمد پایین، بمباشو ریخت و رفت تو فرودگاه. ما اینا رو دیدیم. جمهوری اسلامی با این حوادث گوناگون، حوادث تلخ مواجه شده، اما در این حوادث یک لحظه جمهوری اسلامی دچار انفعال نشده.
مشهدیان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. اسم رب سليماني ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشکای تهرانی. اسم رب ابو مهدی ما ایم نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون. مشهدیان حزب الله ما شاء الله، سر با
سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاح خيبر شکن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما زاده ایم ما آماده ایم پای قدس ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الى الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتون هستیم از بخش سوم برنامه ها. بسیار ممنون که به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که همچنان هم با ما تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان. اما دوستان محترم، یک نکته که همیشه میگوییم باز هم تکرار میکنیم، استفاده از همه منابع انرژی است در حد اعتدال و اجرای صرفه‌جویی در همه زمینه‌هایی که ما روزانه باهاش سر و کار داریم. استفاده از گاز، برق و آب، هر چه که بتوانیم صرفه‌جویی بکنیم، منابع رو بهتر میتونیم حفظ بکنیم و همه هموطنان ما میتونن استفاده بهینه‌ای داشته باشند.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه، صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من.
موسیقی
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تموم شد و گذشت. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و فصل‌ها به سرعت برق و باد می‌گذرن، چندان که تا چشم به هم می‌زنی سالی گذشته. انگار همین دیروز بود که آغاز سال 1400 رو منتظر نشسته بودیم و حالا کم از 3 ماه و چند روز دیگه سال بعدم از راه می‌رسه. سعدی در واگویه با خودش در اول گلستان میگه: ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. واقعا مثل خواب بود و خیال. به پشت سر که نگاه میکنیم خیلی چیزا از عمر چند ده سالمون یادمون نیست. از پدر و پدر بزرگم همین رو پرسیدم، گفتن همه ی روزها به یاد موندنی نیستن. تصور کن یه دونده برای پریدن و پرش در مسابقات دورکشی میکنه و بعد قدم به جلو برمیداره و میپره. خیلی از روزها روزای دورکشی ما به حساب میان که به خاطر نمیمونن. اصلا گذشته عبارت از نقطه های عطف، وقایع حساس و مهمه که روزای رفته ما رو میسازن. و الا هیچ کس تموم روزهای سال رو که گذرونده یادش نمیاد. بچه تر که بودیم توی تقویم هر سال رو واسه خودم خاطره نویسی میکردم. بعدتر که اونها رو میدیدم و میخوندم متوجه میشدم برای بسیاری از روزها فقط نوشتم گذشت، یه روز معمولی و عادی بود، اتفاق خاصی نیفتاد. خلاصه این که زندگی عبارت از نقاط عطفه که باید امیدوار باشیم در اون نقاط درست و هوشیار قدم برداشته باشیم. نقاطی که ادامه مسیر ما رو تعیین میکنه و جهت حرکتمون رو مشخص میکنه. اگه صادقانه به روزای رفته نگاه کنیم، دقیقاً معلوممون میشه چرا حالا و چرا این لحظه و اینجا ایستادیم، به شرطی که با خودمون صادق باشیم. آدم اگه با هیچکی صادق نیست، باید با خودش صادق باشه، چون در غیر این صورت دیگه هیچ جوره سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی وقتا بچه‌مون رو، دوستمون رو نصیحت می‌کنیم، توصیه می‌کنیم که اینجور نرو، اینجور نباش، چنین کن، در حالی که خودمون بهش باور نداریم و اونچنان مسیر رو نپیمودیم که به دیگران توصیه کنیم. زن یه مکتب از مذهب بودایی که در چین پدید اومده و دانشجویان به واسطه اون به نوعی خودشناسی و شناخت از محیط پیرامون میرسن. یه روز دوتا دانشجوی زن داشتن از مسیری گذر میکردن، به رودخونه ای رسیدن. دیدن دختر بچه کوچیک و حیران و سرگردان مقابل آب رودخونه ایستاده و مونده که چگونه عبور کنه. از آموزه های زن برای دانشجویان یکی این بود که نباید در دوره تحصیل دست دختری هرچند خرد و کم سن و سال رو بگیرن. این دو دانشجو چون به مقابل آب رودخونه خروشان رسیدن و وضعیت ترسان و لرزان آن دختر بچه را مشاهده کردند، یکی از آنها پیش رفت و دستش را گرفت و بلندش کرد و از آب عبورش داد و آن سوی رودخونه بر زمینش گذاشت. دانشجوی دوم که شاهد این منظره بود هیچ نگفت. چند روزی گذشت. یک روز که آن دو با هم قدم می زدن، دانشجویی که ماجرا رو دیده بود گفت: راستی تو اون روز خیلی اشتباه کردی که اون بچه رو برداشتی و از رودخونه عبورش دادی، در حالی که ما منع شده بودیم از این کار. دانشجوی اول نگاهی به اون انداخت و گفت: من کمتر از دقیقه اون رو برداشتم و از آب خروشان رودخونه ردش کردم و بر زمین گذاشتمش. اما تو از همون وقت تا به این لحظه که ماجرا رو داری نقل می کنی، اون رو برداشتی و بر زمین نگذاشتی. اون که با خودش صادقه میدونه از بین این هر دو کدوم خطا کردن و مبتلا شدن. آدم خوبه با خودش صادق باشه. پدر بزرگم همیشه توصیه میکنه که کارت رو با اون که تواناست ببند. باقی کسی نیستند و تو اگه عهدت رو با او تعالی محکم کرده باشی بیم از چیزی و کسی نخواهی داشت. گفتم این خیلی سخته. اصلا صادق بودن و رو راست بودن در همه حال هم چیز دشواریه. میگن معلمی در روستایی درس میداد. دانش آموزان روستای مجاور خیلی دوست داشتن سر کلاس درس اون معلم حاضر بشن. اما به دلیل رودخونه‌ای که بین اون دوتا ده بود و دوری پلی که بر روی رودخونه بود، همیشه دیر میرسیدن و کلی از درس معلم رو از دست میدادن. یک روز معلم از اونها پرسید چرا هر روز شما دیر میرسید؟ اونها گفتن رودخونه عمیق سر راهمونه که ناچاریم برای رد شدن ازش کلی راه بریم که به پل برسیم و همین موجب دیر رسیدنمون میشه. معلم گفت خب از فردا مقابل رودخونه که رسیدین یه بسم الله بگین و پا روی سطح آب رودخونه بذارین و ازش عبور کنین. دانش آموزا رفتند و روزها و هفته ها و ماه ها گذشت. از قضا یک روز معلم اون مکتب خانه بنا شد به ده مجاور بره و در ضیافتی شرکت کنه. پس همراه دانش آموزا به راه افتاد، رفتن تا مقابل رودخونه رسیدن. معلم راهش رو کش کرد تا بره از پل عبور کنه. بچه ها صدا زدند آقا کجا داری میری؟ چرا از همین جا نمیای؟ معلم پرسید از کجا؟ گفتن از روی رود. خودتون گفتین بسم الله بگین و از رودخونه رد شین. معلم گفت شما همین کار رو میکنین؟ گفتن بله آقا، خیلی هم راحت شدیم. از وقتی این رو به ما یاد دادین دیگه دیر نرسیدیم و از درس عقب نموندیم. معلم سری به حسرت تکون داد و گفت خیلی خوب، شما از همین جا عبور کنین، ولی من سطح حدم این نیست که از روی رود رد شم، که اگه این کار رو کنم حتما و حکما آب منو با خودش خواهد برد. باید برم و از پل بگذرم. قرار صادق بودن این باور داشتنه. باور که داشتی همه جهان همسو با هدف تو میشه و تو رو تا سرمنزل مقصود هدایت میکنه. اما اشکال اساسی در کار ما همین شک و تردیده. شک مثل خوره پایه های یقین ما رو میخوره و ثبات و ثبوتمون رو از ما میگیره. روزگار ما روزگار شک، روزگار تردیده. در و دیوار دعوت به تردید میکنه و آدم امروز از همه چیز میپرسه. همه مسائلی که برای نسل قبل در شمار بنیانهای فکری و یقینی بوده، امروز برای امروزیان محل تردیده. گرداب شک تمام آدم رو در خودش فرو میبره و یقین آدم رو نابود میکنه. هیچ روندهی با تردید به مقصد نمیرسه. شک رهاورد روزگار مدرنه. هدیه روزی که آدمی از ما بعد و طبیعه گذشت و در همه چیز شک کرد. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. باور آدم ها کم میشه و کمتر میشه. در این روزگاره که گفتند آدمی مؤمن بیدار میشه و کافر به خواب میره. خدا همه ما رو از آفات روزگار آخر و زمان مسون بداره و در فرج منجی موعود تعجیل فرماید. انشاءالله.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سپاسگزارم از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه با ما بمانید.